فلان سکوی
چون سال بعدی من همین بود که حالا شما به خوبی پاسخ گفتید. بله
بله از توان اینها خارج بود. الان خوشبختانه یعنی علت یکی از علت اصلی موفقیت اینه که واقعا سکوها متمرکز شدن رو اون کار اصلی خودشون به تعبیر زیرساختار و خوشبختانه دولت محترم کمک کرده و به خوبی تأمین شده. اشاره کردن آیه منکرسی حتی ما تغییر نسل داشتیم، یعنی از اون نسل گذشته اومدیم به فناوری و فضای ابری، خود این یک تحول و نقطه عطف بسیار بزرگی بود. یعنی یک باره انگار مثلا ما از دریا اومدیم اقیانوس به قول معروف، یعنی محیط اصلا عوض شده. قطعا این به ما قدرت منور زیادی میده در منطقه حتی در دنیا. من مطمئنم که اگر ما بتونیم این امکانات رو به نحوی توسعه بدیم که به خصوص نصب این امروزی که از گیرهامون اینه، نصب این اپ‌ها و این نرم‌افزارهای کاربردی و سکوها در خارج، چون خیلی مراجعات زیادی از حالا سفرهایی که ما داشتیم به مخصوصا ایرانیان خارج از کشور، خب واقعا این خدمات رو نیاز دارن. مثلا فرض کنید که فرضی فرزندش حالا در خارج هست یا ارتباطات بازرگانی، اینا معمولا طرفهای مقابلشون میگن که خب ما مشکل اون هست که نمیتونیم، یعنی یا اون کشور اجازه نمیده زیر ساختاش یا مقررات قوانینش که این نرم‌افزارها اونجا نصب بشه. پس هم جزء برنامه آتی ما و دیپلماسی و دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه ما باید اینا باشه که تسهیل بکنه اینا رو انشالله، و ما به زودی شاهد این منطقه‌ای شدن و توسعه بیشتر این سکوها در سطح جهان.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر تقی‌پور، خواهش می‌کنم که با ما همراه باشید اگه مؤثره، که باز هم باز از صحبت جناب علی استفاده کنیم. آقای دکتر منکرسی، من صحبت شما رو قطع کردم، یه تکمله‌ای داشتید می‌فرمایید، بفرمایید من سال بعدی رو مطرح کنم.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم در راستای ایجاد مزیت برای پیام‌رسان‌ها و سکوهای داخلی، ما خب برنامه‌های موثقی داریم. یکی دیگر سرفصلی که دنبال میکنیم بحث گره زدن در حقیقت این سکوها به بخشی از خدمات پرکاربرد دولتی هست. بعضا دفعه های اجرایی خب میبینیم برای ارتباط با ارباب رجوعان و حالا مشتریان خودشون و مردم عزیز روش های مختلف ارتباطی رو استفاده میکنن، و یا حتی برخی از اینها اپلیکیشن های خاصی رو طراحی میکنن و ملزم میکنن کاربران رو که اینها رو نصب کنن برای اینکه این خدمت رو دریافت کنن. خب این باعث مقدار سردرگمی و میشه گفت عدم سهولت کاربری برای کاربران نهایی میشد،
و در واقع اون شعار دولت الکترونیک رو تحت شعا قرار میده دیگه آقای دکتر.
بله در واقع و خب باعث نارضایتی هایی برای کاربران میشد که بالاخره تعدد این نرم افزارها و تکثرشون خب خیلی خوشایند نیست. خب طرح پنجره ملی در حقیقت پنجره واحد دولت هوشمند دنبال شد، خوشبختانه دستگاه های متعددی متصل شدن و پیشرفت خوبی داشت، و ما این رو میخواییم تسری بدیم در حوزه سکوها و به عبارتی سوپر اپلیکیشن ها یا خدمات رسان های هوشمندی که در دست مردم وجود داره و به راحتی اینها بتوانند خدمات روزمره و پرکاربردی که در روز با اون سر و کار دارن رو با همین پیام رسان ها و سکوهای دیجیتال انجام بدن.
آقای دکتر در همین زمینه این که دارید صحبت میکنید، جسارتاً دیروز یا پریروز بود که یکی از مقامات وزارت کشور صحبت میکرد در مورد همین ثبت نام کاندیداهای عرض میکنم که مجلس شورای اسلامی.
درسته.
یه نکته ای که مطرح شد این بود که خب این عرض میکنم که دلایل و مدارکی که باید ارائه بشه، اینا قاعدتاً از طریق همون پنجره هوشمندی که شما نام بردید میتونه همه در عرض چند دقیقه تهیه بشه، ولی ظاهراً اینطوری که من استنباط کردم این زیرساخت هنوز میسر نیست. یعنی ممکن است که من برم برای عرض میکنم که همه کارهامو انجام بدم، بعد برای یک تاییدیه فرض میکنیم که به صورت غیر الکترونیک 2 یا 3 روز معطل بشم. این همه این فرایند رو زیر سوال میبره. اگر توضیح مختصر در این مورد دارید بدید، بعد فرمایش خود جناب علی رو بشنوید.
خب فاز اول پنجره واحد که بحث ورود یک پارچه بود و اون سامانه SSO که تقریبا فکر میکنم تا حدود 90-98% تکمیل شده، حالا آمار دقیق رو دوستان حوزه دولت الکترونیک دارن. فاز دوم بحث همین ارتباطات در حقیقت پس زمینه‌ای هست که باید بین سامانه‌ها برقرار بشه برای اینکه بتوانن این خدمات به صورت هوشمند ارائه بدن. و همین مثالی که جناب عالی هم فرمودید یک نمونه از این هماهنگی‌ها و ارتباطاتی هست که باید در پشت اتفاق بیفته برای اینکه دیگه کاربر نهایی به زحمت نیفته، داده‌ای که بالاخره یک دستگاه اجرایی جمع‌آوری کرده و نگهداری می‌کنه باید بتواند به راحتی به صورت سیستمی ارتباط برقرار بشه و در اختیار بقیه دستگاه هم قرار
و باید به این موضوع توجه کنیم که اگر یکی
بله. از این فاز دومی هستش که در حال اجرا هست و یک ددلاین هم در حقیقت در نظر گرفته شده برای اینکه دستگاه ها انشاءالله به این سمت حرکت بکنن و بتوانن به سرعت قبل از پایان این دولت انشاءالله این فرایند هم تکمیل بکنن. ما جدا از این خب این سرویس ها رو باید در داخل سکوها ارائه بدیم. شاید لازم نباشه همه سرویس ها اینجا بیاد. ما بیشتر راجع به سرویس های پرکاربرد، خرید های روزمره، خرید شارژ، بلیط های اتوبوس، مترو و خیلی از اتفاقاتی که اینجا بالاخره در روز کاربران با اونها سرکار دارن میشه به راحتی روی این سکوها پیاده کرد و اجرایی کرد. نمونه های خارجی هم تو این زمینه وجود داره، مثلا سکوی ویچت در چین تقریبا همین کار رو داره انجام میده و بسیاری از خدمات روزمره مردم با استفاده از یک اپلیکیشن قابل انجام خواهد بود. هم به سمت این میریم که طعم شیرین فناوری رو کاربران و مردم عزیز انشالله بچشن و همین که صرفه‌جوهای بسیار عظیمی رو برای دولت و سرمایه های دولت هم بله. خواهد داشت.
بله آقای دکتر منکرسی یه سوالی دارم، خواهش می‌کنم کوتاه پاسخ بفرمایید که ما جواب آقای دکتر تقی‌پور رو هم در این زمینه بشنویم، چون در هر صورت مجلس هم در این زمینه زیمدخل هست. البته ایشون یه توضیح مقدماتی دادن و اون گسترش حوزه جغرافیایی کاربرد این پیام رسان‌ها هست. بله. در این زمینه شما به عنوان وزارت ارتباطات اگر برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دارید خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید. البته ما همونطور که آقای دکتر تقی‌پور گفتن به یک دیپلماسی در وزارت امور خارجه احتیاج داریم و مسائل دیگری که حالا قاعدتاً مجلس و وزارت امور خارجه اونها را هم پیگیری خواهد کرد، اما در زمینه اجرایی و سخت افزاری بفرمایید که اگر اهدافی رو ترسیم کردید مردم اطلاع داشته باشن.
خواهش میکنم. بله خب در حوزه بین‌المللی سازی در حقیقت سکوها و پیام‌رسان خب برنامه‌ای رو داریم. ما اخیراً حدود 3 هفته پیش اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای عضو اکو رو در تهران داشتیم که برگزار شد. خب بسیاری از وزرا و نمایندگان کشورها در این جلسات حضور داشتن و دستاوردهای ایران رو در این حوزه در حقیقت مطلع شدن و خیلی از اینها ابراز علاقمندی کردن برای اینکه بتوانن از این تجربیات استفاده بکنن. حالا شکل کار ممکنه متفاوت باشه، بعضی از اینها خب در حقیقت درخواست داشتن به صورت کامل این تجربه منتقل بشه و برخی در بخش‌هایی از این تکنولوژی و از این زیرساخت‌ها در حقیقت مشکل داشتن و علاقمند بودن برای اینکه بتوانن همکاری رو آغاز بکنن. مذاکرات در حال انجام هست که انشالله بتوانیم در حقیقت در این حوزه هم ورود پیدا بکنیم. خب بسیاری از کشورها حتی زبان مشترک رو هم داریم، علاوه بر بحث فرهنگ مشترک.
بله این هم نقطه قوت دیگه به هر حال
خودش بله یک امتیاز بسیار بزرگ هست برای سکوهای داخلی که میتوانن ورود پیدا بکنن به بازارهای کشورهای منطقه و همجوار که انشاءالله بتوانن طرفین از مزیت‌ها و در حقیقت مزایای این همکاری استفاده بکنن.
بله بسیار خوب. خواهش ما برمیگردیم به جناب علی. آقای دکتر تقی‌پور یه مقوله بسیار مهمی که وجود داره بحث اعتماد سازی هست بین مردم که از این امکانات داخلی استفاده بکنن و اگر این اعتماد سازی انجام بگیره در واقع ما میتونیم دو سرسود باشیم در یک معامله به قول معروف، یعنی همین این که از این استقبال در جهت توسعه فناوری های خودمون استفاده بکنیم و توسعه فناوری ها متقابلا یک سینرژی خواهد داشت، یک همافزایی خواهد داشت به نظر میرسه برای اینکه مردم بیشتر استقبال بکنن و بیشتر اعتماد بکنن. در این زمینه با توجه به تجربی که حضرت عالی در وزارت ارتباطات دارید خواهش می‌کنم نظر خودتون رو بفرمایید، چقدر براتون اهمیت داره اعتماد مردم؟
بله قطعاً خیلی اهمیت داره و اصلا و اساساً رمز موفقیت در این حوزه همین اعتمادی است که چون ما وقتی راجع به شبکه اجتماعی داریم صحبت میکنیم، یعنی پایه اصلی و رکن اصلی این حرکت مردم و کاربرانی هستن که دارن از این فضا استفاده میکنن. من یه نکته ای رو در اون بحث قبلی اشاره بکنم و اون همین است که از نظر ما 400 میلیون نفر، 400 میلیون جمعیت فارسی زبان که در کشورهای اطراف کشور ما هستند و 2 میلیارد مسلمان حداقل جامعه مخاطب پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی ما هستند و این البته حرف به قول معروف این حرف غلو نیست که همین الان ما شاهد هستیم که اونها دارن از این محتوا استفاده میکنن، منتها به سختی، مثلا در نصبش در خدمت شما هر شبت که عرض کردم عبور از این موانعی که بعضا کشورها دارن براشون ایجاد میکنن و طبیعتا ما باید یکی از برنامه اصلیمون این باشه که روز به روز این بحث رو توسعه بدیم و این موانع رو برداریم. حالا اگر برگردیم به اون بحث اعتماد سازی که فرمودید، ببینید بحث اعتماد خب شروع مختلفی داره. اولین بحث این است که ما از نظر کار کردی و به قول معروف اون خدمتی که باید ارائه بشه واقعا کیفیت اینها به نحوی باشه که کاربر احساس کنه که کارش داره به خوبی انجام میشه. خوشبختانه مثلا در مورد تماس تصویری الان این هست، یعنی ما وقتی نظرسنجی میکنیم یا میپرسیم از معلوم عزیزمون، عمدتا میگن اینها انصافا هیچ کماکستی نسبت به خارجی ها که ندارن، هیچی بعضن از نظر کیفیت تماس تصویری و اینها یا درصد ارتباطات موفق قطع نشدن بین نمیدونم صحبت و فلان اینا، همه اینا خب بالاخره یه سری شاخص فنی داره، خوشبختانه اینها اکثرا بالاست، یعنی که از نظر فنی و کار کردی این اعتماد یه روزی خب این با این نگرانی بود مردم بحثشون این بود که خب اگه من اومدم اینجا همین مخاطبینم هم اومد با این شبکه به قول معروف کاریمونو آوردیم اینجا، حالا بعد اگر یک روزی این مثلا مشکل داشت چه بکنیم. امروز خوشبختانه همین استقبال و مهاجرت نشون میده که خب در صدای کلی شاهای مانکرسی فهمودن حالا اگر لازم باشه من هم میتونم عرض بکنم مثلا ما امروز کاربر ماهانمون در روبیکا به 43 میلیون رسیده یا در ایتا خدمت شما شاید که 24 میلیون رسیده در بله به 11 میلیون در سروش پلاس به 10 میلیون رسیده. این نشون میده که خدمت شما شاید که واقعا دارن مردم از این استفاده میکنن و کارشون داره راه میفته. البته
آقای دکتر، حالا من داخل پرانتز من سالم از شما بپرسم تو بحث دوم رو آغاز کنیم، الان فکر میکنید که به لحاظ هک کردن این شبکه‌های داخلی ما ایمن میزان ایمنیمون چقدر تفاوت داره با شبکه‌ها یا پیام‌رسان‌های مشهور خارجی؟ یه مقایسه کوتاه خواهش می‌کنم بفرمایید، چون این برای مردم خیلی اهمیت داره.
ببینید امنیت باز بحث دوم بود که من میخواستم اشاره بکنم، یعنی بحث اول بحث کار کردی و عمل کرد بود، دوم بحث امنیت. خب میدونید امنیت یعنی یک رقابت، یعنی یک جنگ به قول معروف همیشه بین اونهایی که اقدامات ضد امنیتی رو علیه یک پدیده یا یک موجودیت انجام میدن و اونهایی که از اون دفاع میکنن. ما خوشبختانه باز در این زمینه قابلیت ها بسیار تغییر کرده نسبت به 3-4 سال گذشته اون که داریم ارزیابی میکنیم از نظر فنی. در اصل این موضوع که مثلا اکثر یعنی همه این پیام رسانه های داخلی هم خب ابتدا تا انتها به قول معروف رمز هستند و رمز کننده و برای اینکه تامین امنیت و حریم خصوصی برای اینکه این تامین بشه دارن از رمز استفاده میکنن، ولی اینکه بعضن مثلا یعنی عمده حملات رو امروز ما میبینیم که از بحث هک کردن و از بحث نفوذ و اینا رفته روی حملات منع سرویس و به قول فلان حملات دیداس که ما امروز اصفهان خیلی داریم در کشور. این نشون میده که از ما در اون زمینه یعنی اون زمینه قبلی نفوذ و هک موفق بوده کارای بچهای ما و به تعبیری دیگه الان اون رقبا از این دیگه گذشتن، حالا اومدن میخوان نذارن که سرویس به خوبی و خدمت به خوبی ارائه بشه. یعنی اینا با شاخصایی که ما داریم با اینها ارزیابی میکنیم. ولی قطعا همونطور که عرض کردم، خب این یه جنگه، بالاخره اون پدیده‌های جدید اتفاقات جدید میفته، ما باید مرتبا، یعنی این یک حالت استمرار داره و مرتبا باید اینها ارتقا پیدا کنه. خوشبختانه ما از نظر امنیت دانش بسیار خوبی در دانشگاه هامون و در شرکت دانش بنیان داخلیمون داریم. خب از اول هم جمهوری اسلامی ایران یک شعاری رو انتخاب کرده که بسیار شعار راهبردی است و اونم این است که بالاخره امنیت رو نمیشه آریتی باشه و ما از جای دیگه وارد کنیم یا آریه بگیریم. و این باعث شده که عرض میکنم امروز یکی از خطبای امنیت فضای سایبر در جمهوری اسلامی ایران است و این رو حتی دشمنان ما دارن راجبش اعتراف میکنن. بله این که حالا بعضا مثلا برن یک ساعتی رو نمیدونن بهش حمله بکنن یا اتفاقات اینجوری بیفته، طبیعتا اینا مرتبا دارن رصد میکنن و میخوان که این فضا رو بعضا مخدوش بکنن، ولی اون چیزی که وجود داره اینه که واقعا تا حد قابل قبول این امنیت امروز با توجه دانش در کشور هست تامین شده. البته بحثای دیگری هست از جمله بحثای قانونی حقوقی.
بله
خب این حکم مقام معظم رهبری که بارها فرمودن که محتواها حق الناس هستند و اینها باید حریم شخصی افراد باید
رعایت بشه،
که بله تو در قوانین ما داریم اینها همه معید این است که در طول یک زمان مشخص باید این اعتماد دامنش.
آی دکتر طریقی، سال بعدی من رو تمهید مقدمه کردید، من از جناب عالی، حالا خوشبختانه آی دکتر منکرسی هم تشریف دارن، میخوام با شفافیت با مردم صحبت کنید و در واقع مسائل رو بهشون بگید. علاوه بر اون مواردی که برشمردید جناب عالی و آقای دکتر، همین بحث فوق‌العاده مهمی هست، اینکه حریم خصوصی افراد حفظ بشه و اطلاعات شخصی افراد مورد دستبرد قرار نگیره. این از آن دارید که یکی از اصلی ترین و مهمترین دغدغه‌های مردم بوده. برای اینکه اعتماد مردم رو جلب بکنیم قاعدتا میتونیم بهشون قول بدیم، اما به یک چیز بسیار مهمی به نام قانون هم که شما بهش اشاره کردید ما احتیاج داریم. بفرمایید که در این زمینه چه کارهایی انجام دادید برای اینکه هم قوانین کافی وضع بشه، تدوین بشه، و هم به مردم قول بدید که ما این قوانین رو اجرا میکنیم.
بله
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید در بحث تصویب و ابلاغ قوانین، خوشبختانه باز تو همین دوره مجلس 11 چند تا اتفاق خوب افتاده، از جمله ابلاغ قانون دوام یا داده و اطلاعات ملی بوده که اونجا موادی از این اشاره کرده به بحث حریم خصوصی. و یعنی ما بلا استثناء هر قانونی تو این فاصله داشتیم حتماً یک دو ماده به بحث حفظ حریم خصوصی اشاره داشته، پرداخته و به شدت خدمت شما عرض شود که تأکید شده بر این که حتما کاربران داخلی باید مطمئن باشن از این که واقعا یک جایی به صورت مستقل داره از این حقشون دفاع میکنه. خب خوشبختانه وجود مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد مستقل و ناظر بر این امر کمک میکنه به این که به هر صورت ممکنه مثلا این شایبه پیش بیاد که خب آقا بعضی استفاده از این داده ها و اطلاعاتی که جمع میشه مثلا استفاده های تجاری یا استفاده های نوع دیگری و اینجاها هم باید حتما قوانین ما اینا رو گوشش بدن.
بله
اجالتاً یکی این که ما واقعا در این بحث حکمران داده ها داریم به اونها هم میپردازیم، یعنی قانون دوام که تصویب شد این نسخه اول یا یک بخشی از این کار بود، حتما ما در بحث های بعدی و در درهای برای حکمران داده ها داریم اینها هم خواهیم پرداخت. البته الان عرض کردم شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک نهاد مستقل و فراقوه‌ای با مصوباتی که داره این امر رو برایش نظارت میکنه، یعنی اینطور نیست که مثلا ما فقط بگیم این داده ها دست دولته و هر
آقای دکتر تقیب دو تا سوال دارم، خواهش کنم کوتاه پاسخ بفرمایید چون وقت برنامه خیلی کمه. این شورای عالی فضای مجازی مستقیما زیر نظر آقای رئیس جمهور اداره میشه؟
نه خیر، اطلاع دارید که شورای عالی فضای مجازی به ابتکار، یعنی ما سه تا شورای عالی داریم در کشور، یکی شورای امنیت ملی که در قانون اساسی،
شورای عالی فضای مجازی رو من عرض میکنم.
بله عرض میکنم دیگه، اینها این سه تا شورای عالی رو عرض میکنم که هم ردن به قول معروف از نظر سطح ملی شد.
بله.
دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی، سومی شورای عالی فضای مجازی که انتظار دارید اینجا رؤسای سه قوه تشریف دارن.
بله بسیار.
یعنی 17 عضو حقوقی داره که حدود 8-9 نفر از آقایان وزرا تشریف دارن خدمت شما عرض شود که، و 10 عضو حزبی. ترکیب این شورا که خودش یه شورای عالی و فراقوه ای در از اون نقطه قانونی یک پارچه است که داره فضای مجازی رو سیاست گذاری
می‌کنه. متشکرم آیه دکتر منکرسی. صحبت‌های جناب علی در این زمینه خیلی کوتاه، حدود مثلا یک دقیقه فرصت داریم بشنویم. من می‌خوام در این مورد شما هم توضیح بفرمایید که این امنیت داده‌ها و اطلاعات شخصی مردم چگونه تضمین میشه.
بله حتما. در تکمیل فرمایشات فریدپور عرض بکنم که خب مقوله امنیت نه تنها برای پیام‌رسان‌ها، برای سرکوب‌ها و حالا
بله
تمام نرم‌افزارها در حقیقت پایز اهمیت هست، ولی خب در حوزه پیام رسان ها با توجه به همه گیری و محتوایی که بالاخره رد و بدل میشه این موضوع اهمیت بیشتری داره.
خب.
در تمام دنیا هم ما همه روز شاهد خبرهایی در این حوزه هستیم. بالاخره این بازی دزد و پلیسی که وجود داره بعضا از طرف رقبا و بعضا حالا مباحثی که شاید مباحث شاید در حقیقت ملی باشه و تقابلاتی که این رخ میده باعث میشه که در حقیقت این امنیت سرکوها دچار خرش و در حقیقت اختلال بشه. اما خب در حوزه پیام رسان‌های داخلی ما در چند لایه سعی کردیم در حقیقت این امنیت برقرار بشه. لایه اول خود اون شرکت و خود اون پیام رسان هست. بالاخره برای اینکه بله. محصولش بتواند در بازار رقابت بکنه باید این امنیت رو فراهم بکنه، این اطمینان خاطر رو
بله.
خوشبختانه در حقیقت تمام پیام رسان‌های داخلی تیم‌های امنیتی داخلیشون رو تقویت کردن و در این حوزه پیشرو هستن و خب خوشبختانه تا به حال هم اتفاق خاصی رخ نداده.
بله.
در کنار اون ما به عنوان
ما چون البته آقای دکتر جسارتاً وقتمون خیلی کمه، خیلی کوتاه بفرمایید.
آره
چند ثانیه؟ چند ثانیه؟
بحث نظارتی هم دولت و وزارت ارشاد به صورت خاص به صورت دوره‌ای رصد میکنه، تست میکنه که از لحاظ امنیتی به روز باشن و در حقیقت امنیت لازم رو داشته باشن. و در کنار اون بحث لایحه حفاظت از حریم شخصی هم در دفتر
بله.
کار و انشاءالله به زودی تصویب میشه و به صورت خاص راجع به این موضوع
انشاءالله بعد یه جلسه دیگری باشد که در این موضوع صحبت بکنیم. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه برای جناب علی و همکارانتون. آرزوی موفقیت میکنن. خدا نگهدار. خواهش
میکنم. من هم آرزوی موفقیت دارم برای شما. متشکرم.
خب تا لحظات دیگر باز هم در این خصوص با میهمانان برنامه صحبت میکنیم. شما ایران امروز رو میشنوید. حالا ساعت 13:23 است و ما با احترام در خدمتون هستیم از رادیو ایران. و اما هنوز هم ارتباطمون برقرار هست با آقای دکتر رضا تقی‌پور، رئیس فراکسیون هوش مصنوعی و حکمرانی داده ها در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر تقی‌پور خسته نباشید. آقای دکتر تقی‌پور، بله من فکر کنم که ارتباطمون با ایشون قطع شد. محض اینکه برقرار بشه باز هم با ایشون صحبت میکنیم. و اما حالا ارتباطمون برقرار شد با آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، معاون امور کاربران و تنظیمگری ساترا. آقای دکتر افراسیابی، به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همینطور همه شنوندگان محترم، انشاءالله که روز خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر افراسیابی، خواهش میکنم که در ابتدا کوتاه بفرمایید که امور کاربران و تنظیمگری ساترا چه وظایفی رو بر عهده داره؟
حوزه در حقیقت معاملات امور کاربران و تنظیمگری شما ساترا در سه حوزه فعالیت میکنه. یک حوزه فرهنگ سازی،
بله،
ارتقاء سواد فضای مجازی و آموزش هست که در این حوزه کاری که ما انجام میدیم سه دسته مخاطب داریم. یک مخاطب عموم مردم هستن.
بله.
برای مخاطب عموم مردم کاری که الان داره انجام میشه تولید محتوایی هستش که در قالب انیمیشن، موشن گرافیک، اینفوگرافیک که میتونه کمک بکنه به ارتقاء سواد فضای مجازی خانواده ها. یه کاری رو هم اخیراً شروع کردیم، یه شورای تشکیل داریم به نام شورای سواد فضای مجازی که در این شورا در هر جلسه‌ای که از 20 سکوی برتر دعوت میشن و در حقیقت یک برنامه جامعی رو با سکوهایی که از ساترا مجوز دارن و مخاطب بیشتری دارن، سکوهای پر مخاطب تر طراحی میکنیم که هر سکو در حقیقت سواد فضای مجازی مخاطب خودش رو،
بله،
افزایش بده. این در حقیقت یکی از کارها. یک کار دیگری که در حقیقت دنبال این برای مخاطب عموم مردم، یک بحث دیگری ما داریم، بحث مخاطب نخبگانی. خب حالا این مخاطب نخبگانی چه کسی؟ شامل سیاستگزاران، کسایی که در حوزه تصمیم سازی دخالت دارن مثل کارشناسان دستگاه ها و افرادی که به هر شکل میتونن تصمیم ساز باشن یا تصمیم گیری در لایه حتی تصمیم گیری حضور دارن. یک محتوا ویژه این افراد، این اشخاص تولید میشه، باز هم محتوای مکتوب بالا اونجا برای لایه عموم مردم،
بله،
محتوای مکتوب اینطور نیست که به شکل ویژه مثلا تولید بشه. البته ما از طریق رسانه ها، خبرگزاری ها و مطبوعات محتواهایی رو تولید میکنیم، اما در لایه ارسان به خدمت شما که نخبگانی، یک ماهنامه‌ای داریم به نام ماهنامه خود که مخاطبش گروه‌های مرجع افکار عمومی و کسانی که تصمیم ساز هستن یا تصمیم گیر هستن، این افراد هستن که این ماهنامه خود هر ماه منتشر میشه و در اختیارشون قرار میگیره. علاوه بر این باز تولید محتوای تصویر رو هم داریم. مثلا در همین امسال ما نشست‌های نخبگانی رو تدارک دیدیم که با گروه‌های مرجع افکار عمومی نشست‌های برگزار میشه. این نشست‌ها در حقیقت ضبط میشه و بعد در قالب ویدئو مجدد
منتشر میشه
در اختیار کسانی که تو این لایه هستن قرار میگیره.
آقای دکتر افراسیابی، ما متاسفانه در دقایق پایانی برنامه هستیم، فقط یک دقیقه فرصت داریم. میخواید بحثتون تکمیل کنید؟ بله. دیر ارتباطم با شما برقرار شد. بله. فقط این که میخواستم، بله، البته همکارانم خیلی تلاش کردن که با جناب علی تماس بگیرن، من نمیدونم احتمالاً از اون طرف ارتباط دیر برقرار شد. به هر حال متشکریم از شما، عذرخواهی میکنم. فقط در مورد ارتقای سواد مجازی و بحث فرهنگ سازی ما خیلی صحبت داریم، خیلی سوال داریم از جناب علی و همکارانتون که موکول میکنیم به آینده‌ای که انشالله در آینده انجام بشه. بله. خب خیلی متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم، باز هم عذرخواهی میکنم از شما. آقای دکتر تقی‌پور.
بله، خدمت شما هستم.
خب ما متوجه شدید دیگه، یک بار که شما را صدا کردیم متاسفانه ارتباط قطع شده بود. الان یک دقیقه فرصت داریم، اگر جنبندی دارید به عنوان نماینده مجلس و صاحب نظر در حوزه فضای مجازی بفرمایید که آینده رو چگونه میبینید.
من از زمین است که از انتهایی این است که خوشبختانه ما مثل بسیاری از حوزه های دانش بنیان دیگه، این تجربه چند سال اخیر نشون داد که بچه های ما میتونن واقعا در سطح جهانی رقابت بکنن. این دستاوردهایی که به دست اومده ما مثلا یک فاصله امروز میتونیم به جرأت بگیم یک فاصله حدود 15 ساله ای به خاطر اون قفلت ها عقب مونده که داشتیم، امروز این فاصله کم شده با دنیا. حالا داریم قطعا کماکستی داریم، میتونیم بگیم مثلا این فاصله به 3-4 سال رسیده، ولی این شروع راه قطعا ما با حمایت و اعتماد مردم عزیزمون به محصول و خدمات داخلی مثل بقیه محصولات و حوزه‌های دانش‌بنیان دیگه کردن که امروز آثارش رو در همه منطقه و کشورهای دیگه میبینیم، حتما
انشالله